بسم الله الرحمن الرحیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بعضی از مطالب فرعی نسبت به آیه قبل مونده است که اون را با مطالعه حل می‌فرمایید. نظیر اون که در سوره نوح ذکر شده است، خدا به پیامبر می‌فرماید اگر کسی خواست از صحنه خارج بشود در جبهه شرکت نکند، بدون عذر حق ندارد. وقتی می‌تواند خارج بشود که معذور باشد اولا، و اگر معذور بود تا از شما اجازه نگرفت به شما اجازه ندادی خارج نشود ثانیاً، برای اینکه ممکن است یه عده‌ای به بهانه عذر صحنه را ترک کنند. بعد وقتی که طبق صلاح دید به افراد مشخص اجازه ترک صحنه دادید و اونها را مورد عفو قرار دادید، برای اونها طلب مغفرت بکنید. اون آیه نشون میدهد که استغفار غیر از عفو است و در قبال هم قرار گرفته شد. اینی که فخر رازی گفت و در تفسیر المنار آمد و متاسفانه در تفسیر الکاشف هم ذکر شد که استغفار پیامبر در اینجا برای گذشت از حق شخصی است، در سوره نور نشون میدهد که عفو در قبال استغفار قرار گرفته است. معلوم می شود که این استغفار یعنی از ذات اقدس اله برای گناهکار طلب مغفرت کردن، نه یعنی از حق خود صرف نظر کردن. این گونه از فروعات جزئی را دیگه با مطالعه حل می فرمه. اما آیه محل بحث فراورم به کلای امنو، این چندین مطلب را به همراه دارد. مطلب اولی است که آیا این فراورم به که تتمه همون آیاتی است که فرمود الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک بما انزل من قبلک، که ناظر به جریان اون منافق به یهودی است که طبری و فخر رازی و عده از مفسرین برانه، یا نه یه جریان جدیدی است که امین الاسلام صاحب مجمع رضوان علیه و دیگران برانه. اگر چون چه مربوط به همون جریان منافق باشد، طرف نظام منافق است و یهودی. و اما اگر طبق نقدی که در عده‌ای از کتاب‌های تفسیر به نظر عده‌ای از مفسران آمده است که قصه جدید باشد، این کاری به منافق و یهود ندارد. زبیر پسر صفیه عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که این زبیر پسر عمه پیغمبر است، با یک مرد انصاری در آبیاری باغ مدینه اختلاف کردند و آمدن حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم. زبیر میگفت که من اول باید آبیاری کنم، و اون مرد انصاری میگفت من اول باید باغم و آب بدم. وجود اون باره که پیغمبر به زبیر فرمود که تو اول باغت رو آب بده، بعد آب را برای این انصاری بفرست. این انصاری که از محکمه بیرون آمد این حکم را نپذیرفت، گفت معاذ الله پیامبر به نفع پسر عمه خود حکم کرده است. بعد تو راه برخورد کردن با مقداد و یک کسی هم همراه مقداد بود، اون یه جریان جدایی داره. و وجود مبارک پیغمبر که در همون محضر دید این شخص این چنین جسارت کرد، صورت مبارکش متغیر شد. بعد به زبیر فرمود که کلن باغت رو آب بده تا باغت سیراب بشه. ما قبلا بر اساس صلح و گذشت گفتیم که مقدار آب به باغت بده، بقیه رو بفرست برای انصاری. اما الان که او این چیز حکم کرده است، تو باغت رو سیراب بکن، اگر لازم نبود بقیه رو بو بفرست. سرش این است که باغ زبیر نزدیک اون منبع آب بود. منبع یعنی چشمه یا چاه. به تعبیر بعضی از مفسرین گفتن که قطع زمینی که زبیر داشت بالا بود و قطع زمینی که انصاری داشت پایی. به تعبیر بعضی دیگر اون مزرعه و باغ زبیر نزدیک این چشمه یا قنات و چاه بود و همین انصاری دور، و هر دو جمعش ممکن است، حالا یا در اثر عالی و دانی بودن یا نزدیک و دور بودن. در این گونه از موارد حقوقی می گفتن اون قطعه نزدیک به چشمه اولای به آبیاری است، حق تقدم مال اون قطعه اولاست از در حقوقی. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول روی گذشت و مسامحه فرمود، شما باغتون رو آب بدید بقیه رو به انصاری، بعد که دید اون مرد انصاری لائق این محبت نیست برابر همون حکم لازم حکم کرد، همون شما باغتون رو کاملا آب بدید. وقتی این آب به اون مرز رسید که دیگر زمین سیراب شد، یک کشاورز اگر وارد این زمین بشود تا کعب پای او را آب میگیرد، یعنی آب مون دیگه سیراب شد، لازم نداشتید به اون طبقه بعد بدید. به هر تقدیر اگر چنون که شأن نزول این امر دوم باشد، دیگه کاری با مسئله منافق ندارد و در حوزه اسلامی این اتفاق افتاده است، یعنی دوتا مسلمان با هم اختلاف شدن، این مربوط به شأن نزول. اگر شأن نزول همون جریان منافق و یهودی باشد، این فلا و ربکه، این فلا یه معنای خاص دارد. اگر جریان جدید باشد، این کلمه فلا یک معنای دیگر دارد. اگر مربوط همون جریان یهودی و منافق باشد، این فلا برای رد و نفی ادعای اونهاست. اونها ادعا می کردن که مؤمنن، خدا هم فهمد فلا، اونا که از امونن هم آمن و بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، فلا این چی نیست اونا مؤمن باشن. و ربک قسم به خدای تو، لا یؤمنون حتی یحکموک، اینا مؤمن نیستن مگر اینکه تو را مرجع حکم قرار بدن. و اگر چنون چه شأن نزول دوم معتبر باشد و این آیه جریان جدیدی را القا کند نه جریان گذشته را، این فلا مربوط به گذشته نیست، مال همین این کلمات بعدی است. حالا یا لا زائده است برای تأکید، مثل لا اقسم بیوم القیامه، یا لا زائده نیست، معنای نفی را دارد و تأکید قسم را هم در بر دارد. این فلا و ربکه نظیر لا اقسمو بیوم القیامه که دو وجه داره گفته شد. لا اقسمو اگر این لا زائده باشد یعنی اقسمو بیوم القیامه، و اگر لا زائده نباشد معنیش است که من سوگند به روز قیامت نمی خورم، چه حاجت به سوگند، چون مسئله روشن است. اگر لا زائده هم باشد دلالت میکند بر وضوح مطلب. بر تقدیر این فلا و ربکه دو تا احتمالی که درباره لا اقسمو و امثال لا اقسمو هست، بنابر اینکه شأن نزول آیه جریان جدید باشد، این دو تا احتمال هم هست. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود فلا و ربکه، چون در قرآن کریم این مضمون هست که و ربک لنسألنهم، قسم به خدای تو من از اینها سوال میکنم، اینها مسئولن. اینجا هم اگر لا زائده باشد معناش این است که فلا و ربک، قسم به پروردگار تو، اینا هرگز مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در مشاجرات تو را داور قرار بدن. این هم یک مطلب. فلا و ربک لا یؤمنون یعنی ایمان حقیقی ندارن، حتی یحکموه فی ما شجر بینهم. مرحوم امین الاسلام در مجمع این حدیث مرسل را نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر قومی خدا را عبادت کنند، نماز را اقامه کنند، زکات بپردازند، روزه بگیرند، مکه برنند، ولی در مراسم قضا و حکم و داوری پیامبر را به عنوان مرجع قضایی نشناسند و به حکم او رضا ندهند، اینها مؤمن نیستند. بعد همین آیه را تلاوت فرمود طبق اون حدیثی که مرحوم امینالاسلام نقل کرد، فلا و ربک لا یؤمنون، مؤمن نخواهند بود، حتی یحکموک یعنی یجعلوک حاکما. مطلب بعدی آن است که این مرجع حکم بودن خواه در مسائل قضایی باشد خواه در مسائل ولایی، چون آیه مطلق است، گرچه شأن نزولش مربوط به مسائل قضایی است، ولی اطلاق آیه هم موارد قضا را میگیرد هم موارد ولا را. در موارد قضا همین است که چیزی در باره باغ یا غیر باغ اختلافی دارد و به محکمه قضایی مراجعه میکند. در موارد حکم ولایی، مثل اینکه اگر شهری را بخواهم بازسازی کنم، کدام خیابان را یک طرفه کنم و کدام مؤسسه را مقدم بدارم، که این حق شخصی نیست. مردم در تشخیص مصالحشون اختلاف کردن که کدام قسمت اول بازسازی بشه، کدام قسمت یک طرفه بشه، طرح چگونه پیاده بشه. این صاحب نظران و کارشناسان اختلاف کردن. در این گونه از موارد که کارشناسا اختلاف کردن، اون کسی که حرف آخر را میزند و فصل الخطاب است و مشکل را باید او حل کند، او ولی مسلمین است. پس در مشاجرات، خواه مشاجرات مالی و حقوقی و قضایی، خواه مشاجرات ولایی، اون که حرف آخر را میزند ولی مسلمین است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون، که تو را حاکم قرار بدن، خواه حاکم معنای والی، خواه حاکم معنای قاضی. اون دیگه قضا نیست. نه، این دستور میدهد که شما که خواستید بازسازی کنید، اول مثلا بیمارستان رو بازسازی کنید، نه مثلا فلو مؤسسه را. یا اگر بخواهید طرحی برای شهر درست کنید، اول قسمت شرق را درست کنید، نه غرب را. افرادی که کارشناسن، نظر حقوقی میدهند، نه خودشون ذی حق باشند. در این گونه از موارد که مشاجرات رخ میدهد، حرف آخر را ولی مسلمین میزند. مطلع بعدی آن است که فرمود در مشاجرات، مشاجرات یعنی منازعات. بعضی ها این چنین گفتن که شجره یعنی اخترفه و اختلطه. دو نفر یا چند نفر که مشاجره دارن، آرای اونها در هم میتند، حرفهای اونها در هم فرو میرود، این نزاع و کشمکش رو میگن مشاجره. به همین مناسبت درخت رو هم گفتن شجر، برای اینکه شاخه های او در هم تنیده و فرو رفته است. ولی عده دیگری که ظاهرن حق با اونهاست، میگوین این فعل از اون امر جامد مشتق شده است. یعنی چون شجر، این درخت، شاخهای او در هم فرو میرود، شاخ به شاخ و شاخه به شاخه، هم از این حالت شجری برای مسائل اجتماعی پدیدی پیش میآید که از او به عنوان مشاجره یاد میکنن. یعنی اون چه برای متخاصمین و متنازعین مطرح است که او را میگن مشاجره، اون از شجر گرفته شده، نه اینکه نامگذاری شجر به شجر برای این باشد که شاخهای او به هم تنیده است. بر تقدیر این را میگن مشاجره. در جایی که اتفاق است، هر کسی در مرز خود قرار دارد. در جایی که اختلاف است، این شاخه ها در هم می تند، این رو میگن مشاجره. مطلب دیگر این است که کمتر آیه ای به این عظمت وجود اون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مرجع نهایی می داند، که حرف او فصل الخطاب است و مردم را موظف به اطاعت می کند. در قرآن کریم اولا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده شد که جز حق حکم نکن، بعد به امت دستور داده شد که جز حرف پیغمبر حرف دیگر را نپذیرید. اما اینکه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده شد که جز به حق حکم نکن، در همین سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که بعداً می‌خونیم ان شاء الله، آیه 105 این است: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. فرمود ما کتاب را به حق نازل کردیم تا تو بین مردم به حق حکم بکنی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، نه بما رأیته. پس کتاب بالحق نازل شد، تو هم بالکتاب الحق حکم میکنی. کتاب انزلناه الیک بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، نه بما رأیته.
که بشه اجتهاد، اون چرا که خدا به تو نشون داد، نه اون چرا که خودت با رأی خود به او رسیدی. این آیه 105 سوره نساء. در سوره مبارکه مائده آیه 48 و 49 هم همین مطلب به زبانهای دیگر بازگو شد. در آیه 48 فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله. پس حق نازل شد، تو هم به حق حکم بکن. آیه 49 همون سوره مائده این است که و انحکم بینهم بما انزل الله. وقتی حکم حاکم طبق آیات سوره نساء و مائده حق شد، اونگاه در آیه محل بحث می‌فرماید لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. نه به طاغوت مراجعه نکنند، نه تنها باید به محکمه مراجعه بکنند، بلکه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که اونها هم مطالب فراوانی رو به همراه خود دارد که صرف رجوع به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافی نیست، بلکه پذیرش و ایمان لازم است. گروهی دین محورن و حق محورن به محکمه پیغمبر مراجعه میکنند، خواه حق با اونها باشد خواه به سود اونها حکم نشوند. گروهی خود محورن نه حق محور، اونا کسانی هستند که اگر حق با اونها بود مراجعه میکنند، اگر نبود مراجعه نمیکنند. آیه 48 و 49 سوره نور این است: همود به ازا دو الالله و رسولی لیحکم بینهم ازا فریق منهم معرضون و ای یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اگر حق سود اینها باشد به محکمه پیغمبر می آیند، اگر حق به سود اینها نباشد چون می دانند پیغمبر به حق حکم می کند، اینا نمی آیند. پس اینا خود محورند نه حق محور و حق مدار. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس الهی در این سوره فرمود هیچ کس مؤمن نیست مگر اینکه تو را مرجع نهایی بداند و در قضا و حکم به تو مراجعه کند، مشابه این مضمون در سوره مبارکه احزاب آیه 36 آمده است که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. هیچ مرد یا زن با ایمان حق ندارد در مقابل قضای خدا و رسول خدا اعتراض بکند، و اگر حق اختیار را به خود بدهد این میشود معصیت. اینا حق اختیار ندارند، اینا بنده خدا و در برابر حق خاضع باید باشد. بعد فرمود من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. مهمترین مسئله‌ای که هست این است که همونطوری که در آیه 92 سوره هجر خدا سوگند یاد کرد همون فوربک لنسألنهم اجمعین، اینجا هم بنابر اینکه لا زائده باشد همون فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم. اینا هرگز مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در مشاجرات تو را مرجع نهایی قرار بدن و سخن تو را فصل الخطاب بدانند. و این به اون معنا نیست که نظیر پرونده های عادی که در یک کشور تدوین می شود و مختوم می شود اینا حرف نزنند و ساکت باشند، بلکه مهم آن است که فرمود وقتی اینها مؤمنند که به محکمه تو مراجعه بکنند، خواه محکومون له باشند خواه محکومون علی، با جان حرف تو را بپذیرند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت. حرج یعنی تنگی، احساس تنگی نکنن، نه تنگی عاطفی، تنگی عقلی. بالاخره کسی که محکوم علیه است از نظر عاطفی خوب رنج میبرد، اون عاطفی معیار نیست، ولی از نظر ایمان و اعتقاد قلبی باید معتقد باشد، مؤمن باشد که این حق است. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، که این میشود سکون قلبی نه سکوت. یه وقت متخاصمین به محکمه قضایی مراجعه میکنن، محکومون علی ساکت میشود و نظام حکومتی هم بیش از این کاری ندارد. سکوت برای یک نظام کافی است، ولی دین که با دل کار دارد سکوت را کافی نمی داند، اون سکون و اطمینان و آرامش را طلب می کند. فرمود ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد هم فرمود و یسلم و تسلیما. پس در مقام قلب باید مؤمن باشن که حق صادر شده است، در مقام اجرا و عمل هم کاملا سلم و منقاد و مطیع باشه و یسلم و تسلیما. این یسلم و تسلیما در حقیقت امتثال اون امریست که در سوره مبارکه احزاب آمده است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این اللهم صل علی محمد صلی علی محمد و آل محمد. این که در سوره مبارکه احزاب فرمود صلوا علی و سلموا تسلیما که آیه 56 سوره احزاب هست، این تسلیم در مقابل اون تسلیه ناظر به همه انقیاد به اسلام در مقام عمل هست، یعنی در مقام عمل مطیع خاص رسول اکرم باشید، بیچون چرا او را اجرا کنید. از اینجا مسئله عصمت پیامبر از این آیه استفاده می شود، چون که از آیات قبلم استفاده شد، برای اینکه در جمیع امور فصل الخطاب مسائل قضایی و مسائل ولایی پیغمبر معرفی شد اولا و ایمان به حرف او لازم است ثانیا. پس هیچ کسی حق ندارد در مقابل سخن پیغمبر اظهار عقیده کند. نسی از پیغمبر رسیده است دیگه، اجتهاد در مقابل این نص روا نیست. این حرف را فخر رازی هم اعتراف کرده است در تفسیرش که دیگر اجتهاد در مقابل نص، قیاس در مقابل نص دیگر روا نیست، چون در این آیه فرمود ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. هر گونه اجتهاد و قیاسی را در مقابل نص نفی کرده است. پس هم عصمت از این کریمه فهمیده می شود، هم این که در مقابل نص قیاس جایز نیستم فهمیده می شود، که این را خود فخر رازی که از علمای مورد اعتماد اهل سنت است قبول کرده است. اونگاه فرمود به یسلم و تسلیما، این قیاد محض یعنی در نحوه اجرا هم کمک بکنن، این طوریست که بکوشن که حق را کتمان بکنن در مقام عمل، بگوید که بر من نیست که اجرا کنم، نه بلکه خود را مجری فرمان کسی که سخن او فصل الخطاب است بدانند. حالا امروز مقدار دیر شروع شد، والحمدلله رب العالمین.